Fotos. مرحوم امام دیگه نمیسازه تو تنبیه، تو تنبیه میگه نمیسازه، توی اون یک اسمش چیه؟ قلم خودش مناهج، اونجا میگه میسازه، فقط تجسم عینی صدرایی نمیسازه. پس آران حرف مناهج دقیق تر باشه، به خاطر اینکه صرف لوازم مشکل نداره. لوازم چیه؟ اگر بگه لوازم اطاعت و معصیت، راه برای تفضل باز میشه، به خاطر اینکه خب اطاعت لازمش ثوابه. اما حالا اگر انقیاد بود چی؟ لازمش ثوابه؟ نه. پس اگه شارع اونجا ثواب بده تفضله. بنابراین صرف این که بگه لازم است منافات نداره، ولی لازمه چی میگیره؟ ملزومش رو چی قرار میده؟ اگر ملزوم رو اطاعت و معصیت قرار بده، راه برای تفضل باز میشه و الا فلا.
خب جایی
که اطاعت نباشه و شاید
ثواب بده تفضل میشه دیگه. خب میدونم
دیگه لازمه هست، مون تفضله. تو یه کاری کردی، مثلا شفاعت، یه کارهایی کردی، عقایدی انجام دادی، مقدماتی آوردی و اینا به حدی که عنوان اطاعت صدق کنه نیست. حالا شارع میاد به این عمل ثواب میده، این میشه تفضل. لازمه اون عمله، مثلا نه اینکه اون لازمه به نحو علت تام بباشه.
علت دارست است. آخه این
تو همینه دارم توضیح میدم دیگه. باید ببینی این لازمه لازمه چیه؟ اون تجسم عینی، تجسم عینی کیه؟ اگر لازمه ذات العمل باشه، تجسم ذات العمل باشه، بله راهی برای تفضل بده. اگر لازمه بگو اطاعت و معصیت باشه، راه میمونه و تفضل باز میشه. تجسم هم به همین صورت. صلواتی فرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث غیری بود، تصویر قدما از غیری بود، تصویر قدما رو پذیرفتیم، اشکال رو رد کردیم. در حل اشکال راه حل هایی بود که این راه حل ها به لحاظ نتیجه با هم متفاوت بودن. راه حل خود شیخ انصاری، میرزا حبیب الله رشدی، آخوند خراسانی، آقای بروجردی، آقا ضیاءالدین عراقی، اینها بررسی شد، رسیدیم به راه حل مرحوم امام و راه حل میرزا ناینی هم بررسی شد. ناینی و آقا ضیاء و آقای بروجردی بررسی شد، اصفهانی هم که همون امام آخوند میشه، راه حل اینا رسیدیم. مرحوم امام اول کاری که کرد، اومد مبانی کلامی بحث رو بیان کرد. حالا البته این نکته رو بگم، یه مقدار تقریرهای این مطلب متفاوته. حتی تو یه دوره دو نفر که سر یه درس بودن دو جور توضیح دادن. مثلا آقای اشتهاردی و آقای جوادی عاملی تو یه درس بودن، ولی بیانشون از این مطلب فرق می‌کنه. یکم یه رو توضیح دادن. دوباره آقای سبحانی و آقای فاضل هم تو یه دوره بودن، ولی تقریر اونا هم با هم فرق میکنه. دوباره هم اونا هم با جواهر که دوره سومی که آقای لنگر داشته فرق میکنه. یه اشتراکاتی بین اینا هست تو تبیین این حرف ما، یه تفاوتایی هست که حالا امروز که نمیرسید، فردا اگر رسیدیم انشالله عرض میکنم که چطوری تو این اختلاف تقریرها ما مطلب رو برمیاریم و مثلا چه کار داریم میکنیم. چرا مثلا اینجا رو اینطوری گفتیم، چرا اونجا رو اونطوری گفتیم، چرا این تقریر رو گرفتیم، چرا اون تقریر رو گرفتیم، چجوری عوض کردیم، اینا رو بعد میگم. ولی اجمالش ما اینا رو با رد المتشابه علل محکم حل میکنیم. در تقریرهای مختلف بعضی ها میگن آخرین تقریر رو ما بگیریم، که اگه این باشه باید تو امام کی رو بگیرید؟ جواهر رو بگیرید، چون آخری. بعضی ها مثل آقای تبریزی میگن اون ملاترین شاگرد رو بگیر، اونی که تو درس زمانی که درس میرفته ملاتر بوده اون رو بگیر، چون احتمالی که اشتباه فهمیده باشه کمتره. اگه این باشه ما باید معتمد رو بگیریم، چون تو تقریرهایی که از امام هست به دلایلی معتمد معلومه فنی تر نوشته شده و نشون اون که می نوشته قوی تر بوده معلومه های فازه. بعضی های دیگه میگن که توی مسلکشون اینه، میگن که باید بیای چیکار کنی؟ اونی رو که خودش امضا کرده بگیری، چون خونده. اگه این باشه ما باید تهذیب رو بگیریم، چون آیه صبحانه که می نوشته امام می خونده. ما معتقدیم اجمالا، میگم حالا تفسیرش فردا، تو تقریرهای مختلف ما اول باید رد المتشابه علل محکم کنیم، یعنی ببینیم این بحثی که الان اینجا هست اینو کجاها گفته، چه جاهایی گفته، چه تو اصوله چه تو فقهش اجرا کرده، محکماتش رو در بیاریم، متشابهات رو بر اساس محکمات توضیح بدیم. مثلا همین قضیه همین بیان امروز امام رو دوباره تو تجری هم میاد، در تجری امام قالب استحقاق عقاب میشه، بعد اشکال میشه شما که قالب تجسم عینی هستید چجوری قالب استحقاق میشه، چون متجری عملش که عمل بدی نیست، بعد اونجا دوباره متعرض میشه، مسالک رو میگه، ترتب ثواب و عقاب رو بحث میکنه، یه عبارات اونجا هست که اونا محکم میشن، این متشابه رو بگو تشریح میکنن. اول باید رد المتشابه علل محکم کرد، اونایی که اینجوری حل میشه حل میشه، اونایی که با رد المتشابه علل محکم حل نمیشه، معتقدیم باید ملاترین شاگرد رو گرفت، یعنی اونی که در اون زمان درس قوی تر بوده، چون احتمال خطای در فهمش بگید کمتره، اون رو باید اخذ کرد. که حالا این دوتا رو هم همینجا استفاده میکنم، بگم فردا، چون امروز دیگه نمیرسیم تمامش کنیم رو، فردا یه اشاره میکنم مثلا تو همین بیانی که کردیم چجوری از همین تکنیکا بگید استفاده شد. حالا ایاد اول مرحوم امام بیاد این مبانی رو بیان میکنه که دیروز توضیح دادیم، بعد که اینو بیان میکنه میاد در مورد استحقاق ثواب دو تا مطلب میگه. خوب دقت کنید، به نظرم بعضی از تقریرها اینا رو قاطی کردن. یه بحث میکنه امام راجع به بحث استحقاق و تفضل در اونجایی که عوضی ذکر نکرده مولا، نگفته تو اگر این مقدمه را انجام بدهی یا این واجب را انجام بدهی من فلان ثواب را به تو میدهم. الان شما میرید زیارت امام هادی، ما اون دفعه رفتیم کاظمین، ماشی یا عالمون ورتر پیاده کرد، کل راه رفتیم، بعد بچه ها چون کربلا من بهشون گفته بودم هرچی راه برید ثواب داره فلان، بعد میگم چقدر راه رفتیم، بود یکی که حاجه ها گفته اشکال نداره ثوابشو میدم، من گوش بدم، بعد من بهشون گفتم اینجا تضمینی نداره ولی اگه بدن تفضل تفضل. یه جا هست یه مقدمه ایست که شارع وعده ای نداده، ذکر عوضی نکرده، اینجا چجور میشه؟ این یه بحثه. یه جا جایی که اومده وعده داده ذکر عوض کرده، مثل قدم برداشتن برای زیارت سید الشهدا، اونجا وعده داده ذکر عوض کرده، گوش میدید؟ چه؟ نه فقط مقدمه، کلن الان بحث ما کلیتون مقدمه تطبیق میکنه، چون عملا شارع در اوامر نفسیه وعده ثواب رو کلن داده، خلق الله الجنت لمن اطاعه، در اطاعت کلن وعده جنت داده، در غیری هم تو بعضیشون وعده ثواب داده. اونجایی که شارع ذکر عوض نکرده وعده ثواب نداده، امام میگه حق با آقای بروجردی، ما هم همینو قائلیم، ما هم میگیم همینو، اونجایی که وعده نداده حق با آقای بروجردی، کلش تفضله، اصلا استحقاق است. اگه فردا برای زیارت امام هادی یا کاظمه میخوای بری زیارت مثلا امام موسی بن جعفر را رفتی، اگه بعدم برای را رفتن ثواب بدن تفضله. احمزان جداست، مال زن مقدم است، عرض شود که تفضله. چرا تفضله؟ جایی که وعده نداده همش تفضله. چرا نگه تفضله؟ به خاطر اینکه اولا همون دلیل های بروجردی، اولا تو هر چه که داری از اوست، نهایت اینه که تو امانتی را به صاحب امانت برگرداندی، هبه ای را به صاحب هبه داده ای. عوض معنا نداره. مثال های عرفی هم داره که دیروز گفتم، تو آیه بروجردی هم توزیدم. اولا به این دلیل، ثانیا منفعت این عمل به خودت برگشته. وقتی منفعت به خودت برمیگرده، سب مزد معنا بگید نداره. ببینید کجا مزد میاد؟ یک، معاوضه باشه. تو یه کاری میکنی برا من، منم یه مزد میدم به تو. تو کاری برا من نکردی، برا خودت کردی. خدا بی نیاز از خلقه، او که نیاز نداره. پس تو هرچه کردی برا خودت کردی، استحقاق منو نداره. همچنان که چون مال صاحبش رو به صاحبش داده بودی، باز استحقاق معنا نداره. پس در جایی که مولا ذکر عوض نکرده، خوب دقت کنید چون تقریب میکنم ها، جایی که مولا ذکر عوض نکرده، حق واقعی بروجردیه، استحقاقی به کار نیست، همش تفضل. حتی اگه تو نفسی هم مولا ذکر عوض بگید نمی کرد، باز چی بود؟ تفضل. اما اون جایی که مولا ذکر عوض کرده، وعده ثواب بگید داده، حالا خلف وعده قبیح و از کامل علل اطلاق محاله، پس قطعا ثواب میاد. اینجا استحقاق میاد. پس این حرف امام میخونید فکر نکنید تناقضه. اینجایی که وعده داده حق باشه آخونده، اینجا استحقاقه. لذا امام تو یه حصه با بروجردی موافقه، تو یه حصه با آخوند موافقه. تو اونجایی که وعده ثواب آمده قائل به استحقاق میشه مثل آخوند. اونجایی که وعده ثواب نیامده، وعده عوض نداده، قائل به تفضل میشه مثل آیه بروجردی. آخود تفضلی که میگفت و استحقاقی که میگفت، تفصیل بین موارد بگو نمیداد. یعنی وقتی که میومد میگفت استحقاق داد چیز، وقتی بحث ثواب مطرح میشد دوتا جواب میداد، یکی افضل الاعمال احمزها، یکی هم تفضل. وقتی هم به طهارات ثلاث میرسید یه جواب میگفت به نام امر نفسی و استحقاق ثواب. فرق نمیذاشت بین این که ذکر عوض شده یا ذکر عوض نشده. مثلا اینکه شما تو کلام امام میبینید یه جا امام میاد میگه من آخوند رو اینجا قبول ندارم، مازوکه افل کفای ضعیف ها، یه جا میگه منم با آخوند موافقم. اون جایی که قضیه ذکر عوض هست با آخوند موافق میشه توی قضیه استحقاق. اون جایی که ذکر عوض نیست مخالف میشه. دید اطلاق رو امام مختوش میدونه، نه اصلا شد. اونو احتمال امام موافقه، میگه غیری اصلا استحقاق نداره.
مثلا که مثلا
اون وعده استحقاق به تبعه، به خاطر امر غیری استحقاق نداره، به خاطر وعده استحقاق داره. و این دو چیزه. شیخونا همین اشکال، تفصیل نداد آخوند، فرق نذاشت بین این که وعده باشه یا نباشه. ما دو تا مشکل داشتیم، یکی قضیه وعده بود و ثواب ها، یکی این بود، یکی هم قضیه عبادیت بود. آخوند تو حرفی که زد اومد اینطوری کرد، وعده ها رو گفت، یکی افضل الاعمال احمزها، یکی تفضل. بعد اومد گفت اوامر غیری و مقدمات کلن ثواب ندارن بجز اونایی که امر نفسی دارن، که اونا استقاضه هاشون واسه امر نفسی. تفصیل نداد آخوند بین ذکر عوض و غیر ذکر عوض، کلی گفت. امام داره میگه اون جایی که ذکر عوض باشه، ذکر عوض نباشه تفضله، ذکر عوض باشه استحقاقه. بنابراین امر غیری به ما و امر غیری استحقاق ثواب میاره؟ نه نمیاره. حق با آخونده. چون وعده ثوابی که مولا داده در اطاعت و در اطاعت وعده ثواب داده، در عصیان وعده عقاب داده. خلق الله الجنت لمن اطاعه. میای اشکال میکنی نظم واسه میزی به هم واقعا. بذار من برگردم حرف بزنم، بذار برگردم یه بار بگم ببین چی شد. حالا اونایی که گوش کن، پس مرحله اول توی قضیه استحقاق باید تفصیل بدیم تو استحقاق تفضل بین جایی که ذکر عوض شده و نشده. ذکر عوض شده باشه استحقاق به تبع هست، چون خلف وعده بگید قبیح و از حکیم محال. ذکر عوض نشده باشه استحقاق هست، نشده باشه همش تفضل. خب حالا با این دست فرمود جناب امام خمینی پیر جماران، الان قضیه ثواب بر مقدمات چی میشه؟ بیگه قضیهش این میشه امر غیری به ما هو امر غیری مقدمه به ما. خوب گوش بده جواب سوشا اینجاست. مقدمه به ماهیه مقدمه این استحقاق ثواب نمیاره، چون شارع وعده ثواب به کی داده؟ به اطاعت داده، نداده امر نفسی. گوش بده، وعده ثواب رو به اطاعت داده. هر جا اطاعت صدق کرد به تبع استحقاق ثواب هم میاد. خب در مقدمه به ماهیه مقدمه، در امر غیری به ماهیه هم به ماه و امران غیری اطاعت صدق نمی کند. چون اطاعت صدق نمی کند و اگر وعده خاصی هم که توی مقدمه خاصی ذکر نشده باشه استحقاق ثوابی هم نیست. لذا این حرفی که آقا ضیا می زد ایاتون باشه، آقا ضیا دو تا حرف داشت، یکی می گفت از همون لحظه شروع ثواب می دن، یکی هم می گفت من قبول ندارم که استحقاق ثواب و عبادیت فقط مال امر نفسی باشه. لذا امام میگه اون حرفی که آقا ضیا می زد آقا قاینا می زدن که آقا ثواب تو امر غیری هم هست، عبادیت تو امر غیری هم هست، غلطه. استحقاق ثواب تو امر غیری نیست، چون استحقاق ثواب میره جایی که وعده باشه. وعده تو کجا بوده؟ اطاعت بوده. پس اطاعته که استحقاق میره، نه امر غیری. لذا امر غیری به ما و امر غیری ثواب آور نیست، عبادت سازم نیست، چون اونی که میخواد عبادت بشه باید مطلوب باشه. مطلوبمون ذل مقدمه است نه مقدمه. مقدمه اگرم بهش امر میکنن، اگر طلب میکنن، نه به خاطر خودشه، به خاطر ذل مقدمه شه. اصلا مقدمه ماهی مقدمه امر غیریش دائمیت نداره، عبادت ساز نمیشه. چرا؟ اگه شما بخوای ذل مقدمه را انجام بدی خب مقدمش هم میاری، اگر نخوای انجام بدی مقدمش هم نمیاری. اصلا امر کردن به امر غیری لغوه. اینو امام دو جا استفاده میکنه، یکی در اینجا که میخواد بگه آخوند درست گفته و حرف آغازی ها اینا غلطه که فکر کردن امر غیری هم عبادت سازه، یکی هم در رد مقدمه واجب. اونجا وجوب جهل وجوب غیری برای مقدمه رو امام با همین بیان رد میکنه که چنین جهلی لغوه، به خاطر اینکه اونی که تحریک ام برای چی مولا جهل میکنه در فرو؟ برای اینکه تحریک بشه مکلف به جانب عمل. خب اگر ذکر مقدمه رو بخواد انجام بده مقدمه رو بیاره، چه جهل بکنی چه نکنی، نخواد بیاره مقدمه رو هم بگید نمیاره، باز چه جهل بکنی چه نکنی. پس جهل امر غیری لغوه. اینو اونجا میگه اینجا میگه. شیخونا حالا معلوم شد قضیه چی شد؟ فرقش با آخون، فرقش با آخون اینه، آخون تفکیک نکرد بین وعده و غیر وعده، تفکیک نکرد بین اطاعت و غیر اطاعت، اینا رو نگفت. مستقیم گفت ثواب تفضل افضل اعمال احمد زها، عبادیت امر نفسی. نیومد جدا کنه. امام اومد چیکار کرد؟ موارد وعده داده شده و غیر وعده شده رو جدا کرد. بعد گفت وعده رو شاره رو کی برده؟ به صورت کلی رو اطاعت و معصیت برده. بعد گفت اطاعت و معصیت کجا صدق میکنه؟ تو امر نفسی. تو امر خیلی صدق نمی کنه، لذا امر خیلی مستحق عقاب نیست. در این که امر غیری عبادت ساز نیست، امر غیری ثواب آور نیست، امر غیری به ما و امر غیری عقاب آور نیست، امام با آخوند موافقه. اما در این که کلا این حرفا رو بزنیم کاری به قضیه ذکر عوض و عدم ذکر عوض نداشته باشیم، امام مخالفه. فرقش با خود اینجاست. بگو شما اشکال تو محل نزاع وجوب در مقدمه واجب وجوب مولوی غیریه، و امام با همین بیانی که اینجا تو امر غیری عبادت ساز بودنش رو رد میکنه، بعدن با همین بیان وجوب مولوی غیری رو هم لغو میدونه. ولذا این فرمایش شما اینش درسته که الان بحث رو امر غیریه، صرف نظر از این که شما اون رو مولوی غیری بدانید یا ندانید، این حرف درستی است. ولی در این حال امام با همین بیانی که امر غیر رو در اینجا رد میکنه و میگه این دائمیت نداره، بعدا جعل مولوی غیر رو با همین عدم دائمیت و لغویت رد خواهد کرد. امام میگه اگر شارع میومد برای مقدمه ثوابی اضافه میکرد، یه عقابی اضافه میکرد، میشد بگیم تشدید دعوایی میکنه. ولی چون امر غیری به ما و امر غیری نه عقاب آوره نه ثواب آور، تشدید دعوایی هم نمیشه، جعلش لغو میشه. نه تو مقدمه واجب میگه. خب این تا اینجا. بعد امام شاهد میاره بر مدعاش. شاهدش چیه؟ امام شاهدی که بر مدعاش میاره اینه، میگه شما تو مدعا چی بود؟ امر غیری به ما و امر غیری عبادت ساز نیست، ثواب آور نیست. شاهدش نیه. میگه شما اغلا رو نگاه کنید. شما الان فرض کنید باید خونت رو ایزوگام کنید. ایزوگام مثال من بود، امام مثال غریق رو میزنه. بعد میگه ایزوگام میکنم اینقدر. یه نفر از یه فاصله دوری را میفته میاد خونه شما رو ایزوگام میکنه. یه نفر میاد وسط راه میمونه، یکی هم اصلا نمیاد. شما اونی رو که اومده و ذیل مقدمه رو انجام داده مستحق مزد میدانی، اما اونی که ذیل مقدمه رو انجام نداده مستحق مزد نمیدانی. چه مقدمه رو انجام بگید داده باشه و به ذیل مقدمه نرسیده، چه اصلا مقدمه را انجام نداده باشه. نفر اصلا مقدمه را انجام داده بوده خودشون، هیچ کدوم نفر اصلا مقدمه را آورده زن مقدمه را نهیده، از نیروگاه اومده ولی خونه توی زنان بکرد. اینها هیچ کدوم رو اغلا مستحق مزد نمیدانند. این نشون میده در رویه اغلا هم استحقاق مزد میره روی زن مقدمه. شاید بگیم در مدح و ذم بین اونی که اصلا از خونش راه نیفتاده با اونی که راه افتاده ولی به ذل مقدمه نرسه، تو مدح و ذم فرق بذاره، اون که اصلا تکون نخورده بیشتر مذمتش کنن تا اونی که مقدمه را آورده به ذل مقدمه نرسه، در مدح و ذم فرق بذارن. ولی اشکال از اول تو مدح و ذم نبود، توی چی بود؟ مزد بود، تو اجر بود. راستش شیخ خدا
مقدمه فقرا
چیز مقدمه برای این فرد نمیدونه، اما هیچ اجری نمیدونه. اگر کسی از خودش راه بیفته برای اینکه خودش شما رو ایزوگام کنه، بعد نیاد شما گفتی ایزوگام میخوام، بعد نیاد ایزوگام کنه، شما مزد بهش میدی؟
اگر
هم نیست تفصیل
ولی بیاد
برو
ماشین داده دو
نه اون چیز دیگه است، اون خسارت شو میگیره. اون اینه اگه خوش تکذیب میکنم، بله خوش میده. اونی که شما میگی اینه قویت تکذیب، اونی که شما میگید اینه، یه کسی رو من زنگ میزنم میگم بیا ایزوگا، این پا میشه میاد، بعد اگر نمی اومد جای دیگه می رفت ایزوگاه، بعد میگه خسارت من رو بده. یعنی اگر شما گفتید نمیخوام، میگه خسارت بده. این خسارت داره میگیره، نه اینکه مزد مقدمه میگیره. برای مقدمه به ماهیه مقدمه اغلا مزد نمیدن، مزد باید زن مقدمه است. اما اینکه اگر انجام اون مقدمات به زن مقدمه نرسه، نه به خاطر قصور خود فاعل، بلکه شما به هم بزنید که این باعث خسارتی بر او بشه، جبران خسارت میخواد، زمان میخواد، که اونم حالا بحث خودش باید تو زمان در فقه بشه که موضوع زمان ائتلاف عینه یا ائتلاف حق یا منافع احتمالی هم زمان میاره. که اگه مثل ما گفتید ائتلاف حق و منافع احتمالی هم زمان میاره، میگید اینجا زامنی باید خسارت شو بدید. اگه گفتید ائتلاف زمان مال عینه مثل احمد شارودی، اینجا دیگه زمانی در کار نیست، بحثش تو فقه باید بیاد. تو همون مکاسب کتاب البی، همون اول کتاب البی، مرحوم آخو به این شیخی اشاره میکنه بحث میکنه.
میگیرن دیگه از بچه با بیه
اون از اول تو قرار دادشه، اون مثل افضل الاعمال احمزوهای از اول میگه اگه میخوای من بیام اونجا من اینقدر میخوام. یعنی عیاب و زاب از تو خود قرارداد زن مقدمه میگیره، بعدم طبق قراردادش باید عمل کنید، عفو بالعقود. ولی مقدمه به ماهیه مقدمه، نه مقدمه ای که منجر به زن مقدمه بشه، بیاد و کاری نکنه، زن مقدمه رو انجام نده، وسط را پشیمون بشه. اینجا شما موز بشته میده، میگه من برای ایزوگام خواستم تا هم که ایزوگام نکردی. سر یعنی در استحقاق موز رو جای قائل میشید که ذل مقدمه رو بگو انجام بده. حالا اگر در ذل مقدمه مزیت مازادی بگید باشه اشکال نداره، اون افضل اعمال احمدزاده مال ذل مقدمه است. مثل همین که میگه من چون میخوام بیام اونجا رام دورتره اینقدر میخوام، اما اونم اگر بیاد ایزوگام بکنه اینقدر بهش میده. اما بیاد و ایزوگام بگید نکنه، بگه پشیمون شدم، اون پشیمون بشه، شما هیچی بهش نمیدی، حتی اون عیاب و زهاب هم دیگه نمیدی، خودش پشیمون بشه، نه اونجا که شما به هم بزنید اونجا خسارت بده. این طوریه قصه. بنابراین این سیره اغلاییه رو هم امام شاهد قرار میده برای این که در موالی عرفیه اوامر غیریه به ما و هی اوامران بگید غیریه ثواب و عقاب ندارن، این رو هم در ادامه بگیم. خب پس تا اینجا چی شد؟ مبانی کلامی است، اگر کسی تجسم عینی بشود با بیان صدرا اصلا تفضل معنا نداره، ولی اگر تجسم عینی بشود با بیان ما، یعنی بگه تجسم عینی اطاعت ثواب، تجسم عینی معصیت عقاب، تفضل معنا پیدا می‌کند. چرا اون مسئله صدر تفضل معنا پیدا میکنه؟ تفضل تو اصل هستی هستا، اصل این که شما رو ایجاد کرده تفضله، بحثر کانه ناقصه است، این که شیء موجود بره فلان کارو بکنه، چون تفضل ظهورش در اینه که امکان عدم ترتب ثواب باشد و در این حال شارع ثواب بدهد. طبق بیان صدرا امکانش نیست، ضروریه، نه جبرا، ضروری بالقیاس. یعنی عقل وقتی فکر میکنه میگه الا و لابد باید بده تو بیان صدرا، چون اگر انجام داده قابلیت پیدا کنه باید بده، چون خلف فیاضیت علل اطلاق نده، و اگر قابلیت پیدا نکنه نباید بده چون خلف حکمته. ولی وقتی تجسم عینی رفع و اطاعت و معصیت دیگه این ضرورت نمیاد، ظهور روایت تجسم حفظ میشه. و این درسته که اگر عقل قطعی بود نقل ظنی تعویل میره، اما اگر همون عقل قطعی رو بشه به نحوی بیان کرد که با نقل ظنی تعافت پیدا نکنه، دیگه اون نقل تعویل نمیره. اینا رو دیروز خوندیم، البته این مطلب اول امام بود و لذا تعویل نمیبره. مطلب دومی هم که گفتیم این بود که در قضیه استحقاق ثواب و عقاب باید فرق گذاشت بین اونجایی که ذکر عوض نشده با اونجایی که ذکر عوض شده. اونجایی که ذکر عوض نشده حرف های بروجردی تفضل به دو دلیل، یک همه هستی از اوست، معاوضه نیست، دوم به نفع خودمونه نه به نفع او، که در ازای منفعتی که به او دادیم بخوایم چیزی بگیریم. اما اونجایی که ذکر عوض شده اینجا استحقاق هست به تبع، چون وعده داده و خلف وعده قبیحه و از حکیم بود. مطلب سوم، اینا شماره داشته باشید که بعد بفهمید چی چی به چی چیه. مطلب سوم این بود که شارع وعده‌ای که داده در اطاعته، اطاعت و وعده ثواب داده، اطاعت هم تو امر نفسیه، پس امر غیری به ما و امر غیری وعده‌ای نداده که بعد بخواد بگیم باید ثواب بده. بعضی از مقدمات خاص رو وعده داده، خب اونجا استحقاق به تبع میاد، ولی در امر غیری به ما و امر غیری وعده نداده، لذاست ثواب فقط تو امر نفسی استحقاق به تبع پیدا میکنه، چون میشه اطاعت، و در مقدماتی که وعده داده شده و در سایر موارد تفضلی میشه. پس این فرمایشی که آقا ضیا گفته آقا امر غیری هم استحقاق اقام میاره، هم این امر نفسی یا عبادت میاره، فرمایش متین نیست. مطلب چهارم، در رویه عقلا و سیره عقلا هم همینطوره، یعنی استحقاق ثواب رو، استحقاق مزد رو در کجا قائلن؟ ذن مقدمه قائلن، یا وعده‌ای بده که بعد خلف وعده نکنه. ولی در جایی که بگید امر غیری به ما و امر غیری است، استحقاق ثواب قائل نیستن، خسارت هم یه قصه دیگه است. این چند تا مطلب تا اینجا؟ چهار تا. من دیگه یه تعداد زیادی مثال میزنه که دیگه حالا مثال ها خودتون تو متن ببینید، مثلا کجا فقها حکم اجرت المثل میکنن، کجا حکم اجرت المثل نمیکنن. ذن مقدمه رو بیاره حکم میکنن، ذن مقدمه را بگید نیاره حکم نمیکنن، که دیگه مثال چیزی نیست. مطلب بعدیش اون تفکیک بین مدح و مزد، میشه مطلب پنجم، تفاوت بین مدح و مزد. ثواب اینا قاعده هم داره، ثواب به دو معنا میاد، یه جای وقتی ثواب میگن مدح، یه جا ثواب که میگن مزده. اونی که ما میگیم رو اطاعت میاد، رو امر نفسی میاد، رو امر غیری به ما و امر غیری نمیاد، مزده، و الا در امر غیری به ما و امر غیری مدح و ذم معنا داره. تو همون مثال سه نفری که فرض کردم، اونی که اومده کار رو انجام داده مزد میدن، اونی که نه، اون دو نفری که نیومدن به هیچ کدوم استحقاق مزد قائل نیستن، ولی اونی که یه سری مقدمات رو انجام داده مذمت کمتری میشه تا اونی که از خونش راه نیفتاده. بنابراین بین معنای مزد با مت و ثواب فرق است. منتها بحث ما توی قضیه عوامل غیریه روی مزده، نه روی مدح و بگید زن. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم، میره سر وقت ادامه کلام آقا ضیا، که آقا ضیا دو تا حرف داشت، یه حرفش این بود که آقا عبادیت و ثواب فقط مال امر نفسی نیست، با هر امتثال امری میشه، که اینو قبلا رد کرد امام. مطلب ششم او یکی حرف آقا ضیا است، گفت از اون لحظه ای که شروع میکنه به انجام مقدمات، عرفاً میگن امتثال ذن مقدمه کرد، و چون مطیع بر اون صدق میکنه از همونجا ثواب تقسیط میشه، تقسیم میشه، ثواب ذن مقدمه از همونجا بهش میدن. از اون لحظه ای که قدم برداشتون حرف آغازه قدم برداشت برای زیارت سید الشهدا، از همونجا ثوابش میدن. مرحوم امام این رو رد میکنه، همون ردی که ما قبلا هم بهتون گفتیم، که اگر ظهور روایت این بود که ثواب ذل مقدمه رو از اول میدن، حرف شما بگو خوب بود، اما ظهور روایت این نیست، میگه وقتی قدم در میداره برای زیارت شده اینقدر میدن، به حائر حسینی که میرسه اینقدر میدن، به زیارت سید شده روزه اینقدر میدن. پس ثواب زیارت سید و شهدا رو از اول نمیدن که بگید تقسیط شده.
مثلا این با تقسیط منافات نداره،
تقسیط
اونه که مجموعه شما در سه
نه نمیگه این ثواب مجموع رو داریم کم کمت میدیم، برای خود قدم یه ثواب، برای حائر یه ثواب، برای زیارت هم یه ثواب. نه ثواب زیارت رو بگید پخش میکنم از اول میدم، احسن دقیقا میبره در زیارت، زیارت سر شهدا هم هست و این رد میکنه توجیه آقا ضیا رو. اگه به قول آقا درست میگه، اگه توجیه آقا ضیا بود وسطش مرده بود هیچی، ولی کم روایت میگه اون رو میدن، ثواب زیارت رو نمیدن، این ثواب اینا رو میدن. این لذا میگه جواب آقا ضیا هم درست نیست. این هم چند تا؟ هفت تا، هفت تا، شیش تا. آقا ضیا خودش قبلا گفته بود میشه شیش. مطلب هفتم اینه که قضیه افضل الاعمال احمد هاست که مرحوم آخوند گفت. امام میگه من اینو قبول دارم، افضل اعمال احمد ها رو قبول دارم، منتها این اطلاقت خوب نیست. شما میخوای همه این ثواب ها رو بگی با دو راه حل میشه، هم با افضل اعمال احمد ها هم با تفضل، همش حل نمیشه. جاهایی که ثواب رو میبره رو ذل مقدمه، منتها ذل مقدمه سخت تر شده، مثل قضیه حج، اونجا این حرف شما درسته، افضل الاعمال احمد ها. مثلا روایتی که میاد میگه حج مجاور نسبت به حج آفاقی که از دور میاد ثوابش کمتره، اینها رو میشه با افضل الاعمال احمد ها توجیه کرد. چرا؟ چون ثواب رفته رو حج، مقدمات باعث سخت‌تر شدن یا آسان‌تر شدن بودن. مثلا بگیم حج آفاقی ثوابش بیشتره چون احمده، حج مجاور کمتره. چرا؟ چون احمدیتش کمتره. و همین رو جای دیگه زیارت حضرت معصوم برای ما که قومیم، مثلا ما که کلاس بودم اینجاست رد میشیم، حالا اینجا که نمون بود که مرسه گلپایگانی بودیم، طبیعتاً راحت تره تا با کسی که مسیرش جای دیگه است، مثلا قومم مسافره بعد حالا بره خونه یه نفر یا مسافر خونه بگیره، ثوابش هم بیشتر میشه برام. این درسته، افضل الاعمال بگید احمد، اما همه رو نمیشه با این درست که، چون بعضی از روایات ظهورش در ثواب بر خود اون مقدمه است نه بر عمل.
خود عنوان احمدیت در مقدمه صدا میکنه،
احمدیت موضوع ثواب نیست که، موضوع ثواب ذل مقدمه است، مطلوب ذل مقدمه است. بودا ذل مقدمه احمد ثوابش بیشتر است از ذل مقدمه غیر احمد، نه اینکه خود احمدیت مطلوب نفسی باشه.
اما احمدها
موضوعش عمل احمد،
خب این مقدمه عمل احمد
نیست، مقدمه مقدمه است، غیریه، مطلوب نیست.
نه
همینه دارم میگم، مطلوبی که حرف امام همینه، مطلوب باشد و احمد باشد، این افضل است از اونی که مطلوب است و احمد نیست. اما اون جایی که اصل خودش مطلوب نیست، اینجا دیگه جوابت نمیاد، اشکال با خود اینجاست. افضل الاعمال احمد ها رو همه جا نمیتونی بگی، آخون مطلق میگفت، در جایی میتونی بگی، مثل حج آفاقی و حج مجاور میتونی بگی، اما در مثل قدم برداشتن برای زیارت سید الشهدا نمیتونی بگی، چون ظهور اون روایت به خود قدم داره بگید ثواب میده، نه به زیارتی که سخت تر بوده، به خلاف روایات حج. روایات حج به حجی که سختی بیشتر کشیده شده داره ثواب. مثلا کسی راه رفتن دوست داره، عشق راه رفتنه، حالا این راه هم بره برای زیارت سید الشهدا معلوم نیست برای سخت تر، کنیسی پیاده بره مثلاش راحت تره تا با هواپیما. گفتم بهتون طرف میخواست بره مشهد، اتفاقا اون سری که رفتیم کربلا دیدمش، بعد اونجا سلام علیک کردیم، بعد به این رفقای ما گفت حاج آقا اینجا نظرش فرق میکنه، گفتم چی؟ گفت که ایشون نظرش اینه که با من با ماشین برم چیز ماشین میبره اونجا مسیر، با ماشین برم ثوابش بیشتره تا پیاده. وقتی اینجا باشه نیستی بخوریم اینم رسید. بعد به بچه ها گفت، گفتم نه این نه این پیاده بود، گفت چرا؟ گفتم فرق میکنه، یادم وقت نشد باش توضیح بدم، فرق میکنه، اینجا روایت وعده ثواب رو خود قدم برده، ظهورش اینه، نه اینکه از باب افضل الاعمال. لذا شما حتی اگر زیارت، حتی برای این آدم که مطمئنم پول میداد برای سخت‌تر بود تا پیاده بره مثلا بین راه میخوره مجانی خیلی بهش، ولی اینجا باز رواب میگیرش، چون همین قدمی که برمیداره ثواب میاد، نمیبره رو افضل الاعمال احمدزاد. لذا نکته بعدی که امام میگه اینه که این افضل اعمال احمدزاد درسته، ولی مال همه جا نیست، مال مثلا حج آفاقی و حج مجاوره. خلاصه اونجاست که ذل مقدمه احمد و غیر احمد بشه، نه مطلق احمد. این چند تا؟ هفت. هشتمین مطلب، خوب دقت کنید، آیا ما نمیتوانیم از مجرد ذکر ثواب برسیم به مطلوبیت و استحباب؟ مثل کاری که شیخ میکرد، گفته احمد ها دیگه، پس همین که احمد بود مطلوبه. یا مثلا آیه قاهنی میگفت، میگه نه نمیشه. چرا نمیشه؟ به خاطر این که وقتی که میخواد استحقاق ثواب رو بده باید عمل بگید ما اطاعت باشه تا استحقاق ثواب بیاد، یا به طور خاص وعده باشه اون مورد خاصش، اینجا استحقاق بیاد. کی اطاعت صدق میکنه؟ وقتی مطلوب واقعی مولا را ان حجت بیاری. خب مطلوب یعنی ذل مصلحه، نه یعنی ذو ثواب. مگر نداره من بلغه عن النبی شیئا من الثواب فعمل ذلک کان اجر ذلک، بگید له و ان کان رسول الله لم یقله. پس درسته که شما اگر اطاعت کنید ثواب بگید بیورید، اگر مطلوب نفسی مولا را بیاورید ثواب بیورید، ولی عکسش نیست که هر جا ثواب بگید ببرید مطلوب نفسی بوده باشه، اینو نمیشه گفت. لذا اگر در جای وعده ثواب داده شد نمیشه استحباب نفسی را نتیجه گرفت و بعد با اون استحباب نفسی بگیم همه مشکلات حل میشه، این مقابله. وقتی میگه من به احمد ثواب بیشتر میدم، نمیتونیم نتیجه بگیریم مطلق حوزه و سختی مطلوب مولاست و مستحب نفسی است، نه نمیشه بگیم، چون دایره بگید ثواب اوسعه از دایره مطلوبیه. این رو زمینه کنید با مطلبی که امام تو تجری میگه تا خوب جا بیفته. اینجا نگفته تجری گفته، ولی کاملش میکنه. تو طرف عقاب برعکسه، در طرف ثواب شما میتونید بگید اگر اطاعت کرد مطلوب نفسی را ان حجت آورد استحقاق ثواب دارد به تبع وعده داده شده به من اطاعت. اینجا میتونید بگید، ولی از دادن ثواب نمیتونید به مطلوب نفسی برسید. تو عقاب برعکسه، اگر کسی را عقاب کردن کشف میشود که این مبغوض را انجام داده، ولی نمیشود از صرف انجام مبغوض به فعلیت عقاب رسید، دایرش از یعنی. لذا اونجا تو تجری امام میگه، میگه متجری مستحق عقابه، ولی شارع تفضل میکنه عقاب نمیکنه تا وقتی مرحله عمل نرسه. از روایت استفاده میکنه، ما هم همین قاعده اینطوریه، عقاب برعکس تو ثواب این وریه. این چند تا چی؟ جایی که وعده داده به یه مقدمه، مثلا قدم زیارت سیده شهدا. یه چی مقدمه است، منتها شارع بذار یه توضیح بدم، اینو ذیل من بلغ امام توضیح داده، ولی به درد اینجا میخوره. سوال آقا اینه، ثواب را اگر بده، شما میگید ثواب عام از مطلوب نفسیه، یعنی یه جای ثواب هست و مطلوب نفسی نیست، اینا که میشه تفضل. اینا چی چیه؟ میگیم آقا جان ثواب مال جاییست که مطلوب مولا باشه. این ببخشید استحقاق اصلا مال که مطلوب باشه. یک دو جایی که وعده داده باشه، وعده داده باشه به یه مقدمه. این دوتا چون تو اطاعت و مطلق وعده داده، پس مطلوب نفس رو انجام بدی اطاعت کردی، به تبع وعده مطیع به بهش استحقاق به تبع پیدا میکنه. در بعضی از مقدمات مثل قدم گذاشتن برای زیارت سید الشهدا وعده ثواب داده، پس چون وعده داده استحقاق میاد. متا این استحقاق میاد ولی استحقاق نفسی نمیاد. چرا؟ چون این که یه نفر به یه چیزی وعده ثواب میده لزوماً به این معنا نیست که خود او مطلوبه، بلکه ممکنه از باب تحییز و تحییج و تحریک عبد مثل مقدمه باشه. مثلا میدونه که من و شما تاجریم. اصلا من و شما چیه؟ خود امام با همه عظمتش میگه این عبادت ها که ما کردیم خوبش کاسبی است. از خوبش دعوی حق پرستی با امنیت و انا چه شد؟ میده ما غالبا کاسبیم. میاد میگه بابا تو اگه بری زیارت سید الشهدا از اینجا که راه میفتی من واسه ثواب میذارم تا بر میگردیم یه خونت. بعد تو که میدید چرت که میندازی میدید خیلی شد میارزه، تحریک میشی به سمت انجام اون عمل. یاد اینو تو منبلغ امام میگه. یا مثلا میری زیارت میگه آقا زیارت امامزاده، بعد میگی برم سندشو بررسی کنم، میدونه که تو خیلی از این امامزاده رو نمیتونی احراز کنی که این قبر همون قبر یا نه. برای این که به اینها بگو نیفتی میاد میگه آقا من بلغهو من ثوابشو میدم. این که من ثوابشو میدم نه این که این زیارت مطلوب نفسی است، میخواد تحییزت کنه، تحریکت کنه به جانب زیارات، به جانب این که نیای توی مستحبات گیرای رجالی بدی و خودت رو از اون بگو محروم کنی. این کاشف از مطلوبیت نفسی باز نیست. لذا حتی اونجایی که وعده ثواب بگید میده لزوماً نمیتوان استحباب نفسی رو گفت. اینو کجا میگه؟ در ذیل منبلغ نگاه کنید امام میگه. اونجا میگه بعضی ها فکر کردن وقتی شعار وعده ثواب رو داده به خبری که من بلغ هوان نبی شای من از ثواب، پس خود اون خبر میشه مطلوب، میشه مستحب به نفسی. امام بگه نه این خبرها نیست و چه این اتفاق نمیفته. این از این. بعد میاد سراغ این که چند تا مطلب شد؟ صفحه 56 بعد از فتلخصه میاد میگه آخود عبادیت طهارات ثلاث رو با امر نفسی توضیح داد، به این سه تا اشکال کردن. تا اینجا رو عرض کردم باز تمام نشد. فردا بقیه حرف امام رو میگیم انشاءالله کلام امام تمام بشه. اتخاذ مبناهاتون هم سوالاش رو میگم باید انجام بدید. مسئله 32 اوروه رو هم کار کنید، همون مسئله ازا علم قبل الوقت اتم لو اخرت تیمم. دو تا کار میکنید، دو تا مبنا اینجا اثر داره. یکی مقدمه مفوته که ما مفصل بحث کردیم، یکی هم عبادیت مقدمات، این هم مفصل بحث کردیم. اوروه محشا رو بگیرید نگاه کنید، بعد فکر کنید که هر کدوم اینا فتواش چجوری درست میشه. چون شما الان هم همه مبانی مفوته ها رو شنیدید، هم همه مبانی عبادیه ها رو شنیدید. نگاه کنید فتوانه از کجا درست میشه، بعدم فکر کنید با الذی احکمی که توی مفوته داشتید و الذی احکمی که تو عبادیت علالقادر تا الان اتخاذ کردید فرد که تمام میشه بس. چه چیزی باید تو مسئله بگید؟ نمیخواد عمل کنید طبق فتوا مرجعتون عمل کنید، ولی برای خودتون این رو به عنوان الذی احکم تفریع کنید و تطبیق کنید. چی میگم؟ بله. این عبارات امام رو هم بخونید. فردا اگر رسیم یه مقدار راجع به اختلاف تغییرها هم بیشتر توضیح بدیم، بلکه انشاءالله تمام شد. همین 32 دیگه، همین مسئله 32 اوروه، تطبیق فقهی دو تا بحث مقدمه مفوته و عبادیت مقدمات، دو تاش اونجا هست. مفوته برای آوردن و نیاوردنش، عبادیت برای نحوه قصد در وضوع تیممش. دو تاش اونجا اومده قشنگ اختلاف مواد اونجا تطبیق میده.
اونجا مطلب روی مصلحت و مقصده میره نه روی ثواب و عواقب. این شد دیگه درسته؟
بله.
تا وقتی بعده
بسیار خوب چشم باری که الله متقی دست به قلم شده
زود برات پایه‌های 6 و 7 البته
باشه یعنی خودش خیلی الان ما این کتاب رو 3 سال گذاشتیم قرارداد بستیم هنوز چاپ نشده
زود کجا این چاپخونش خیلی چاپ خوب داره
چاپخونه نیست پول میخواد
این پولم خیلی انگار کم
حالا دیگه نمیدونم اگر چیز شد بگم ما چاپ نمیکنید بریم چه دیگه
این چاپ
یکی مرکز فقهی الان مونده جلد 2-3 المختار اصول و جلد 1 المختار فقه ویراستاری هم شده مجوزاش هم گرفتن هنوز چاپش نداره یکی این یکی هم توی مقصه و خمینی اون 3 سال کتاب مبادل فهم بوده
اون چرا چاپ نمیشه
اونم پول ندارن خیلی کم مثلا باید 10 تا کتاب ویراستاری بشه دو تا که ویراستاری میشه بعد این دو تا که میشه خب مثلا اگه چیزی یه ماه میشد میشه 5 ماه
اون کتاب مبانی اصولی که دوستان کتاب میخواست چاپ کنه اون چی شد
اونم گفتن تا عید میاد بیرون خبر جدید ندارم
اصلا الان در عوامل امکانیه اطاعت چجوری صدا میکنه وقتی مطلوب نفسی نیست الان در عوامل
اطاعت هم نیست اطاعت اصلا به ربه نیست
پس چرا ثواب بوده؟
ثواب در عوامل امتحانیه استحقاقه نیست به در تفضل عوامل امتحانیه اطاعت نیست
استحقاقه